أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الحسين عليه الصلاة وعليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت فيه. خداوند منان رو شاکر و سپاس گذاریم که ماه پرخیر و برکتی به نام رجب رو به سلامت جسم و ایمان پشت سر گذاشتیم و ماه پرخیر و برکت دیگری به نام شعبان المعظم رو آغاز نمودیم. در آستانه ولادت موفور السرور و پرخیر و برکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، این روز بسیار بزرگ و فرخنده رو خدمت شما فضلای بزرگوار و همه دلدادگان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تبریک و تهنیت عرض می کنم. سومین امام از امامان دوازدهگانه شیعه در روز سوم شعبان سال چهارم هجرت در مدینه منور جهان رو با نور خود منور فرمودند و در همون بدو تولد پیامبر بزرگوار اسلام همانند برادر بزرگوار این امام که اسم او رو حسن نامیده بود، برای این امام هم اسم زیبایی رو به دستور خداوند که عبارت از حسین باشه به معنای حسن کوچک انتخاب کردند. کنیه ای که برای اون حضرت وجود داره ابو عبدالله و از مهمترین القابش سید الشهدا و سار الله. او سرور و سالار شهیدان، او کسی است که خدا خونخواه اوست. اون حضرت 7 سال اول عمر شریف خودش رو از تربیت پیامبر اکرم، پدرش امیرالمؤمنین و مادرش حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین برخوردار بودند. پیامبر در تربیت او تلاش فراوان به کار می‌بست و به او علاقه وافری داشت، تا جایی که جمله معروف حسین منی و انا من حسین از پیامبر در رابطه با شخصیت و عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام صادر شده. پس از ارتحال پیامبر اکرم و مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها که به شهادت رسیدند، مدت 30 سال در محضر پدر گرامیش حضور داشت و پس از اینکه پدرشون به شهادت رسیدند، همراه برادرش امام حسن علیه السلام در جریان صلح با معاویه علیه الهاویه و بازگشت به مدینه و اقامت کردن در مدینه رو اختیار کردند و در محضر برادر بودند. در سال 50 هجری پس از شهادت امام حسن مجتبی، مسئولیت خطیر و سنگین امامت و هدایت و ارشاد جامعه بر دوش این امام همام که در اون هنگام حدود 45 سال داشت افتاد و 10 سال و اندی ناخدای کشتی امت برای گذراندن از پیچهای متعدد تاریخی بود و امامت امت رو بر عهده داشت. پس از سپری شدن 10 سال از امامت اون حضرت، در سال 60 هجری معاویه به درک واصل شد و یزید ملعون جانشین پدر شد و آخرین قطعه تاریخی عمر شریف امام حسین علیه السلام که مملو از رشادتها، شهامتها، ایثارها، مبارزه با استبداد و انحرافات بود آغاز شد. چون فرصت نداریم وارد این مباحث نمیشیم، اما روایت درباری رو که از اون امام همام در کنار بقیه یادگارهای امام به دست ما رسیده خدمت عزیزان در حد وسع خودم اجمالا ترجمه می کنم. امام می فرمایند لا تقولن فی اخیک المؤمن اذا توارا عنک. این اذا توارا عنک شرط این نهیه، موارات به معنای مخفی شدن، اذا توارا عنک یعنی وقتی اون دوست مؤمنت از تو مخفی بشه، یعنی پشت سر برادر مؤمن، کنایه از اینه. پس امام می فرماید که سخنی که ناراحت کننده است پشت سر دوست و برادر خودت مگو. لا تقولن فی اخیک المؤمن اذا توارا عنک، سخنی در مورد برادر مؤمنت در پشت سرش نگو. الا مگر مثل ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عنه، اون سخنی که دوست داری در غیاب تو و در پشت سر تو اون سخن گفته بشه. این هشدار که وقتی پشت سر برادر مؤمن زبان به سخن باز میکنی، از ویژگی های خوب، از محاسن و از برجستگی های اعتقادی و اخلاقی او سخن بگو. خدای نکرده در مقام توهین، تخریب و تحقیر او زبان به سخن باز نکن. چقدر خوبه که همه انسان ها، مخصوصا ماها که به عنوان مبلغین دین و مروجین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هستیم، به این نکته دقیق و ظریف توجه داشته باشیم که هرگز تخریب دیگران نمیتواند به عنوان نردبان ترقی ما باشد، بلکه اگر میخواهیم خودمون رشد کنیم باید دیگران رو، خصوصا هملباس ها و همسنف های خودمون رو باید بزرگ کنیم. اگر خدای نکرده قرار باشه ما پشت سر هم حرف بزنیم، اون اعتمادی که مردم باید به من و امثال من داشته باشند مخدوش میشه و با خدشه‌دار شدن اعتماد مردم جایگاه عنوان روحانیت و جایگاه این لباس و صاحبان این لباس به شدت متزلزل میشه و از تأثیرگذاری اون در جامعه کاسته میشه. اما اگر پشت سر برادران مؤمنمون، مخصوصا پشت سر فضلای دیگر تعریف و تمجید بکنیم، واقعیت‌های موجود در اخلاق و رفتار و اعتقادات اونها رو که نشونگر عظمت روح و باورهای دینی اونهاست به مردم بگیم، نه تنها برادر خودمون رو در انظار مردم ارتقا دادیم، بلکه جایگاه خودمون رو هم به بهبود بخشیدیم و بالا بردیم. اینجاست که جامعه هم به خاطر اعتمادی که به من و امثال من میکنه از ارشادات و راهنمایی ها و پیشنهادات ما بهره برداری کرده و در مسیر تکامل قرار میگیره. اما اگر خدای نکرده زبان به تخریب دیگران باز کردیم، شخصیت خودمون رو هم متزلزل میکنیم و موجبات سلب اعتماد مردم نسبت به این عنوان و این لباس میشیم. در این بین نه فقط خودمون بلکه جامعه و مردم هم متضرر میشن، برای اینکه وقتی اعتقادشون نسبت به ماها سست شد و اعتماد لازم رو به ماها نداشتند، از حقایق و واقعیت هایی که در اختیارشون قرار میدیم استفاده نمی کنند و بهره ای نمی برند. عزیزان من، به عنوان یک برادر علاوه بر برداشتی که از این روایت و نظایر این روایات داریم، به عنوان یک تجربه عرض می کنم. حتی اگر به نفع خودتون هم فکر می کنید، پیشرفت خودمون، بالا رفتن جایگاه و منزلت اجتماعی خودمون متوقف بر این است که به هم نوعان خودمون احترام بکنیم و از اونها به نیکی یاد بکنیم، وگرنه خود رو تخریب کرده ایم. امیدوارم انشاءالله به فکر عنوانی که به اون متصفی، ماهایی که به عنوان جامعه روحانیت به حساب میایم و باور مردم این است که ما ملبس به لباس پیامبر و اهل بیت پیغمبریم و ادامه دهنده راه اونها هستیم، بتوانیم وظیفه خودمون رو به خوبی شناسایی کنیم و در مسیر انجام وظیفه گام برداریم انشاءالله. اما بحثمون در رابطه با فروع مسئله چهارم بود. فرع اول این بود که لو نفر عمدن من عرفات قبل الغروب الشرعی و خرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفاره ببدنه. وجوب کفاره در صورت کوچ قبل از غروب شرعی. فرع دوم این بود که یذبح حال الله فی ای مکان شاء والاحوة الاولى ان يكون في مكه. بس این بدنه فرمودن جای خاصی برای ذبحش نیست، هر جا خاص میتونه ذبح بکنه، هرچند احتیاط مستحب اینه که اون رو در مکه ذبح بکنن. و ما عرض کردیم اون چه که از روایات استفاده میشه و بعضی از فقها هم فرمودند، مراد از مکه خود شهر مکه نیست، چون در روز نهر گفتن این کفاره، در بعضی از روایات گفتن نهر بشه و ذبح بشه، و اون روز قربانه و حاجی در روز عید قربان در مناست. پس بهتر اینه که این کفاره در منا کشته بشه. اما رسیدیم به فرع سوم. در فرع سوم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، تعبیرشون اینه ولو لم يتمكن من البدن صام 18 يوما والاحوة الاولى ان يكون على ولاء. اگر متمکن از نهر یک شتر نیست، امکان اینکه یک شتر رو به عنوان کفاره بده براش وجود نداره، بدل داره این کفاره. بدلش چیه؟ صام 18 یوما، 18 روز به جای اون یک شتر کفاره روزه بگیره. حالا این 18 روزی رو که میخواد روزه بگیره، اولا کجا باشه، بعد آیا ترتیب باشه یا نباشه. نسبت به ترتیبش میفهمد که والاحوط الاولى ان یکون علی ولاین، احتیاط مستحب اینه که این 18 روز رو پشت سر هم بگیره. خب این مطلب رو که 18 روز روزه جایگزین کفاره یک شتر میشه، هم در کلماتی که از فقها نقل کردیم گذشت، هم روایاتی که قبلا مورد بررسی قرار دادیم در صحیحه مسمع، در صحیحه زرعیس و در مرسله حسن ابن محبوب این مطلب رو داشتیم و از اون روایات این حکم، حکم جایگزینی و به دلیل شدن 18 روز روزه از کفاره یک شتر استفاده میشه. منتها لازمه در رابطه با این روزه دو نکته رو به بحث بگذاریم. یک، آیا چنین روزه ای رو در حال سفر مسافر میتونه بگیره، یا جایی که میخواد روزه بگیره باید قصد عشره داشته باشه یا وطنش باشه؟ این یک. دوم، آیا لازم همه این 18 روزی رو که به عنوان بدل یک شتر کفاره میخواد بگیره همش پشت سر هم باشه، ولاعن باشه، متتابعن باشه، یا نه تتابع و پشت سر هم بودن لازم نیست؟ میتونه یه روز بگیره بعد بخوره دوباره بگیره، میتونه 4-5 روز روزه بگیره بعد وسط نگیره، ادامشو در بعد در زمانهای بعد بگیره. چی جوریه؟ خب خوشبختانه این دو مطلب از اطلاق روایات استفاده میشن. مثلا ببینید در صحیح زرعیس که جلسه قبل مفصل بررسیش کردیم فرمودند فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، اگر قادر بر بدن نبود، نمیتونه یک شتر رو به عنوان کفاره بپردازه، صام 18 یوماً، 18 روز روزه میگیره، این بدل از کفاره یک شتر. حالا این روزه رو کجا بگیره؟ به مکته، روایت اینجوری تشریحه، به مکته او فی طریق او فی اهله، خواه در مکه بخواد این 18 روز روزه رو بگیره یا در مسیر، در مسیر بازگشت از مکه به سمت وطن، و یا حتی نگه داره و بعد از اینکه به وطن رسید در وطن 18 روز روزه رو بگیره. خب این که میفهمد او فی طریق، ظاهر روزه گرفتن در مسیر اینه که در وطن بودن یا قصد عشره کردن در این روزه معتبر نیست. در حال سفر هم میشه این روزه رو گرفت. از سوی هم در این روایت ببینید فرمودند صام 18 یوماً، محلشو گفت، هر جا میخواد باشه، اما نفرمود که ولاعن باشه، پشت سر هم باشه، مطلق آورد از این نظر. پس چون مقید به توالی، تتابع یا مثلا ولا و امثال اینها نشد، قیدی نیاورد که این 18 روز باید پشت سر هم باشد، معلوم میشه که تتابع و پشت سر هم بودن لازم نیست. پس هر دو نکته روشن شد، هم جواز این روزه در سفر، هم عدم لزوم متابعت. اما ممکنه در اینجا کسی بگه ما ادله ای داریم که بر منع از روزه در سفر دلالت می کنند. به صورت عموم میگن در حال سفر روزه نگیرید. خب این ادله از اطلاق برخوردارن. در هیچ سفری شما نمیتونید روزه بگیرید. خب وقتی این ادله مانعه از اطلاق برخوردارند به وسیله اطلاق این روایات، اون ادله روایات ما نحن فیه رو تقیید بزنید، بگید اینجا که گفته سفر او فی الطریق، منظورش اون فی الطریقی است که مثلا در اونجا قصد اشره بکنه، در این حال که در مسیره ولی مسافر نیست، مانعی از گرفتن روزه نداره، قصد اشاره کرده. پس شما روایات ما نحن فیه رو مقید بکنید تا اون ادله‌ای که بر منع از صوم در سفر دلالت می کردند به اطلاق خودشون باقی بمونند، بتونیم بگیم آقا اینجا هم در سفر روزه گرفته نشد، قصد اشاره کرد و روزه گرفت. اما در مقابل چنین سخنی عرض ما اینه که اولا وقتی ما دو طایفه ادله رو، اون ادله ای که بر منع از صوم در سفر دلالت می کنند از یک طرف و روایات ما نحن فیه را که بر بدلیت 18 روز روزه از کفاره یک شتر دلالت می کنند با هم بسنجیم، ما نحن فیه، روایات ما نحن فیه نسبت به ادله منع از روزه در سفر اخصند. پس نمیشه اون عمومات رو، نمیشه اون ادله مانع رو مقدم کرد، عام که بر خاص مقدم نمیشه، خاص به دلیل بیان بودن و روشنتر بودن ظهورش مقدم میشه. نه خیر، نمیتونید با اون ادله مانعه روایاتی رو که در ما نحن فیه وارد شده مقید کنید. این اولا. ثانیا لازمه پذیرش سخن شما و مقید کردن روایات ما نحن فیه به وسیله ادله مانعه، لازمش اینه که مطلق بر فرد نادر حمل بشه، چون به ندرت اتفاق میفته که مسافر در مسیر سفر به وطن بدون اینکه عذری داشته باشه، بدون که عجزی پیش بیاد، بیماری چیزی باشه، در حالت عادی بخواد قصد اقامه 10 روز بکنه. این خیلی نادره و نادر و کل معدوم. پس نوبت به چنین تقییدی نمیرسه. بعد از اینکه حکم فرع سوم رو هم توضیح دادیم، میرسیم به فرع چهارم در این مسئله چهارم که حضرت امام خمینی فرمودند و لو نفر سهون و تذکر بعده یجب الرجوع و لو لم یرجع اثم ولا کفارت علیه و ان کان احوته. در واقع دو صورت رو در این فرع داره بیان میکنه. یک، لو نفر سهون و تذکر بعده یجب الرجوع، اگر بدون تعمد بلکه از روی سهو قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ بکنه، بعض این کوچ کرد متوجه شد که ای بابا من نباید کوچ میکردم، باید تا غروب شرعی در عرفات میموندم، اینجا یجب الرجوع، واجبه در باقی مونده زمان سریع برگرده و در عرفات توقف و وقوف خودش رو ادامه بده. ایشون فهمد یجب الرجوع، کما اینکه علامه هم در کتاب منتها عبارتشون در جلد 11 صفحه 59 اینه ایشون فرمودن لو افاض قبل الغروب صاحیان لم یکن علیه شیء. اول که میفهمن که کفاره نداره چون سهو بوده، و در ادامه وقتی یه مقدار بحث میکنه میرسه به اینجا که لو عاد نهارا حتی غروبت الشمس فلا دم علیه. پس اگر رفته بود و حواسش نبود بعدا متوجه شد برگشت و تا غروب رو اونجا بود، باز لا دم علیه، کفاره ای نیست. بعدم میگه حرف من تنها و مای تنها هم نیست، مالک و شافعی همچنین فتوایی دارند. بعد حالا چرا اینجا کفاره نیست؟ تعلیل که میکنه مرحوم علامه فهمد که لأن الکفارت تتعلق به ذنب ولم یثبت هنا، برای اینکه کفاره مال گناهه مال ذنبه، در ما نحن فیه چون سهون رفته و وقتی متوجه شده ادامه نداده سریع برگشته، پس او گناهی نکرده که بخواد کفاره ای بده. در واقع میخواد بگه دو چیز موجب کفاره میتونه باشه، یا کفاره به خاطر افاضه قبل از غروبه. حالا اینجا آیا به خاطر افاضه قبل از غروب کفاره ثابت میشه یا نه؟ بگه نه، چرا که این افاضه قبل از غروب به جهت نسیان بوده، حرام که نبوده، چون نسیانن بوده حرام نبود. یا ریشه وجوب کفاره به خاطر بقای در خارج عرفات بعد از التفاته. خب بقای در خارج عرفات بعد از التفات هم که تحقق پیدا نکرده، چون فرض اینه که بعد از التفات به عرفات برگشته. خب این بس روشن که لو نفر سهون و تذکر بعده یجب الرجوع. فقط وجوب واجبه، وقتی برگشت دیگه نه به خاطر رفتنش نه بعد از برگشت کفاره ای هم بر او واجب نیست. اما صورت دوم اینه، میفهمد ولو لم یرجع، بر فرض اگر پس از التفات به عرفات بر نگشت و در خارج عرفات موند، در همون مشعر مون مثلا، ایشون بازم حضرت امام فهمن که اصمه گناه کرده، چون وقتی فهمید باید بر میگشت، وقتی بر نگشت گناه کرده. اما ولا کفارت علی، کفاره بر او واجب نیست و امکان احوته، هرچند مطابق با احتیاطه. این فتوای ایشون و نظر مرحوم امام. اما به نظر ما اینجا جای تفصیله. اینجوری بگیم اگر کفاره رو به خاطر انجام گناه واجب میدونیم، حالا که فهمید و برنگشت گناه کرده و باید کفاره بده، پس اگر علت وجوب کفاره گناه و سرپیچی و نافرمانی باشه، اینجا گناه به اصطلاح صادر شده، پس کفاره واجبه، کفاره واجبه. اما اگر نه، اگر کفاره مال افاضه حرام، خود افاضه اگر حرام باشه کفاره داره، در مانحفی اون وقتی که افاضه میکرد کار حرام مرتکب نمیشد چون نسیانن بوده، و وقتی حرمت افاضه ثابت نیست، پس اینجا بگیم کفاره هم واجب نیست. اینه که میگیم حضرت امام، شما که میگید لا کفاره و امکان احوت، اول میگید کفار نیست بعد احتیاط مستحب میکنید بر ثبوت کفاره، بهتر بود تفصیل قائل بشید، بگید که باید دید ریشه وجوب کفاره چیه، گاهی کفاره واجب میشه و اون در صورتی است که علت وجوب کفاره رو انجام گناه بدونیم، گاهی کفاره واجب نمیشه و اون در صورتی است که علت ثبوت کفاره رو افاضه حرام بدونیم، که در اینجا افاضه حرام نبوده چون نسیانن بوده. اینم از فرع چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.